حادثه رفت و آمد اتفاق بیفته.
بله خوب، همونطور که مستحضرید موج بازگشت آغاز شده و دیروز و امروز شاید بیشترین بازگشت رو ما شاهد باشیم. الحمدلله ترافیک از مرزهای ششگانه به سمت داخل کشور روان هست. مشکل ترافیکی و گره ترافیکی رو ما شاهد نیستیم در این مرزها. منتها آنچه که من قبلا هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم و نگرانی شدید خودمون رو هم اعلام کردیم، بحث رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی هست.
بله.
متاسفانه در چند روز گذشته واژگونی هامون افزایش پیدا کرده و تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی افزایش پیدا کرده که این برای ما نگران کننده است. لذا حتما هموطنان عزیز، اونایی که خب صدای من رو میشنوند، حتما خودشون مراعات بکنن وقتی وارد کشور شدن استراحت کافی رو داشته باشن، از عجل و شتاب خودداری بکنن و شاید برخی از هموطنان عزیز صدای بنده رو نداشته باشن. اگر خانواده های این عزیزان صدای من رو دارن، حتما توصیه های لازم رو به عزیزانشون بکنن که بعد از استراحت کافی به مسیرشون ادامه بدن، از عجل و شتاب هم خودداری بکنن تا انشالله ما این دو سه روز باقی مانده تر رو هم با کمترین حادثه و تلفات ترافیکی هست انشالله به سر انجام بدیم.
انشالله. این واژگونی ها که میفرمایید خبر بدی هم هست، بیشتر ماشین های شخصی، خودروهای شخصی این اتفاق براشون افتاده یا وسایل نقلیه عمومی سردار؟
نه بیشتر خودروهای شخصی هستن.
شخصی بیشتر.
شخصی هستن، استراحت کافی رو ندارن. البته خب خیلی از هموطنان توصیه ما رو گوش کردن. من خودم دیروز با خیلی از این هموطنان که تو مسیر خوزستان باشون صحبت می‌کردم، می‌گفتن آقا ما استراحت کافی رو کردیم، بعد از اون داریم حرکت می‌کنیم.
بله.
ولی باز برخی از هموطنان متأسفانه استراحت کافی نمی‌کنن و ما شاهد
چیکار باید کرد سردار مومنی؟ چیکار باید کرد واقعا؟ چون این مسئله سالهاست ادامه داره دیگه، یعنی در شرایط گوناگون تو جاده‌های دیگه هم تو مناسبت‌های مختلف می‌بینیم که با خستگی به راه می‌زنن یا می‌دونن این ساعت خوبی نیست، مثلا فرض کن روز جمعه فلان ساعت برگردن، می‌دونن که گرفتار میشن. چیکار باید کرد به نظر شما؟
البته ساعت مهم نیست، ساعت‌های واژگونی تو همه ساعت 24 ساعت اتفاق میفته، چه صبح باشه
بله.
چه ظهر باشه.
منظورم شلوغی بود.
بله. این ساعت این خواب‌آلودگی، شاید بعضی فکر کنن فقط شب خواب‌آلودگی اتفاق میفته، نه این نیست که فقط شب اتفاق میفته، صبح هم هست، ظهر هم هست، شاید خواب‌آلودگی بودیم.
بله.
شاید خواب‌آلودگی بودیم، یعنی تو تمامی ساعت ها متأسفانه شاید خواب‌آلودگی هست.
عجب، بسیار خوب، خیلی متشکرم. صحبت دیگری داریم
با کمترین حادثه ما شاهد اتمام این طرح باشیم.
پیشنهادی دارین برای دوستان مسیرها رو یا نکته توضیحی اگر بخواین راهنمایی بکنین عزیزان رو در انتخاب مسیر مثلا؟
نه انتخاب مسیر که خب از مرزهای به ششگانه که میان مسیرشون مشخص، و فقط از مسیرهای اصلی بیان، مسیرهای مشخص شده بیان. ما بیشتر برای رفت مشکل داشتیم، برخی از مسیرهای فرعی رو برخی از این مسیریاب ها نرم افزارهای مسیریاب نشون میدادن که مناسب نبود. الان تو برگشت مشکلی نیست، اصلا این مسیرهای اصلی که تردد کنن انشالله که سعی و ساله میتونه مسیرشون برسن و مشکل خاصی براشون پیش نیاد. البته همکاران من واقعا از 20 روز گذشته در حال انجام وظیفه هستن و این 3-4 روز باقی مانده تر رو به صورت آماده باشه 100% و با توان مضاعف واقعا در خدمت هموطنان هستن که انشالله سعی و سالم به مقصدشون برگردن.
یه نکته آخرم از شما بپرسم، اینم با خبر هستین چون یکی از برکات این راهپیمای اربعین این بوده است، در حد شنیده ها البته عرض میکنم، که کمک شده به ساخت و ساز جاده ها و به هر حال نوسازی برخی از جاده های مرزی و اینها، این مثلا مهمه دیگه توی تصادفات و توی این حوادث.
بله بله، ما تو سالهای گذشته ما جاده ایلام به مهران متاسفانه مشکلاتی رو داشتیم.
بله.
الحمدلله امسال کار زیرساختی جاده ایلام به مهران به اتمام رسیده و جداسازی انجام شده. ما هم خدا رو شکر شاهد گرایی ترافیکی نبودیم، همین که تو این مسیر ما شاهد کاهش تصادفات هم بودیم، یعنی مسیر رفت و برگشت کاملا جدا شده و ایمنی هموطنانمون هم تقریبا به یه نوعی تضمین شده تو اون مسیر.
خیلی متشکرم.
تشکر داره از
خدا قوت به شما میگه. متشکرم. خیلی زحمت کشیدین شما و همکارانتون هم به نوعی در واقع سهیم بودین در این زیارت، در این کار خیر. خیلی ممنونم.
ما توفیق زیارت نداشتیم، انشالله که تونسته باشیم خدمتگزار زائرین عزیز باشیم.
انشالله. سردار مومنی رئیس محترم پلیس راه کشور، خدا نگهدارتون. پیامک های شما به ما میرسه از راه سامانه پیامگیر 30900 و صدای عزیز شما رو میشنویم از راه تلفن ها 220-5009 و 220-486. مرتضی، از عزیزان پرسیدیم درباره نظر فرهنگی چه نظری دارید؟ و چه پیشنهادی دارید؟ و پیشنهادهای مختلفی رسیده. مثلا خانم رازیه نوشتن که من وصیت نامه امام حسین علیه السلام رو هدیه میدادم به زائر.
چه جذاب.
و حالا دیگران، اون پیشنهاد تو هم خیلی جالب بود، یعنی بحث مشاوره، بحث خدمات فرهنگی، کمک های فرهنگی
به آدم ها.
پشتیبانی در واقع. خب اگه نکته الان
همین یه بخشش بخش توضیح اقلام هست، یعنی بحث حالا لوازم التحریر یا حالا کتاب یا جزواتی که ترویجی هست که اون هم در جای خودش کاملا ارزشمنده و نیازه. خب سالهای گذشته ما داشتیم دیگه، اون جشن عاطفه هایی که برگزار میشد در شهریور ما یا جشن نیکوکاری در اواخر اسفند. اما میگم فراتر از این، من احساس میکنم که اشاره کردید به کودکان افغانستانی و کودکانی که کلا از تحصیل بازموندن. من یاد زنده یاد بهمن بیگی افتادم که مثلا برای آموزش پرورش اشایر چقدر ایشون کل زندگیشو وقف کرد. حالا الان یه مقدار که نه خیلی اوضاع بهتر شده در حوزه اشایر و تحصیل روستاییان، ولی باز هم ما نقاط کور یا نقاط محروم رو داریم که بخوان رسیدگی بکنن، به ویژه این که حالا آموزش پرورش حالا یا توانش رو نداره یا شاید اون اراده لازم خیلی وجود نداره و الان یک دو قطبی وحشتناکی بین مدارس دولتی و غیر انتفاعی حتی در نقاط شهری ما میبینیم.
یه حرف خیلی زشتی زده بودن آقای وزیر آموزش و پرورش، خیلی زشت، متاسفیم آقای وزیر از این ادبیات. شما میگی چی گفتن؟ من خجالت
ایشون گفته بودن که بله ما مدارس غیر انتفاعی رفتیم، خیلی از لحاظ آموزشی هم خوب بود و افرادی که، حالا من نقل به مضمون دارم میگم، افرادی که وسع مالی دارن خب باید پول خرج کنند و برن اونجا تحصیل بکنن دانش آموزانشون و خیلی این مدارس هم از لحاظ کیفیت آموزش و کیفیت مسائل جنبی آموزشی از لحاظ معیارها خیلی اوضاع خوبی داره، ولی به این نپرداختن که اصولا آموزش پرورش طبق قانون اساسی اولا رایگان هست.
بله. رایگان با کیفیت.
با کیفیت احسن.
نه اینکه رایگان آموزش پرورش رو مبتذل کنیم بگیم شما که پول نمیدین اینجوری شما برین. بعدم وزیر آموزش پرورش محترم بگوید که خب شما اگه پول بیشتری بدیم ماشین بهتری سوار میشی، پول کمتری مثلا فرض کن. این نوع نگاه به مسائل فرهنگی
و
نگاه
وزیری که بله در حقیقت باید در جایگاه مدعی العموم، یعنی دقیقا برعکس اتفاق افتاده. ایشون باید با این نگاه نقادانه میگفت که آره اگر امکاناتی هست
امیدوارم فرصت بکنه توضیح بده آقای وزیر در این زمینه، چون خب خیلی سوء تفاهم ها ایجاد کرده اینکه خود آموزش پرورش دنبال این چند قطبی یا دو قطبی سازی هست یا نیست. به هر صورت چون به اون مسئله کودکان افغانستانی اشاره کردیم، برخی هم پیامک فرستادن.
بله، بیشتر بشنویم.
خیلی استقبال کردن، گفتن این اصلا خطرناکه، شما بچه ها رو رها بکنید نتونن مدرسه برن، 20 سال بعد رو پیش بینی کنید. یعنی از حالا بعد، این که ما گفتیم حسین چی بودن یه قواعدی داره، یعنی ما برگشتیم به فکر جامعهمون و به فکر ارتقای فرهنگی خودمون و همراهانمون باشیم. دوست عزیزم گفتن که شعر ابتدای برنامه خوب بود و دوست داشتن، خیلی متشکرم. این شعر رو از آثار سعید سلیمان پور براتون انتخاب کردم، یک شعر اربعینی بود و به شما پیشکش شد. حالا صدای عزیز شما.
عشق شر است و شر که شر آن، عشق را حق کشیده با قلم، مشک در یک دست و دستی هم علم. مادر من عاشق آقا ابوالفضل عباس، یعنی همه ی زندگیش وقت با آقاست. از بچگی هم هر اتفاق برام میفتد برای رفع اون اتفاق نزد آقا ابوالفضل عباس، حاجتش که میگرفت این میگفت که ابوالفضل کارش کرد.
خوبه که جوانهای امروز ما از این شور و شوق عزاداری امام حسینی که هر سال به برکت وجود امام حسین بیشتر میشه، این آقای بخش رو یاد بگیریم. ما برها شنیدیم که میگن کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، چون حضرت زینب سلام الله علیه جهاد تبیین کردن، روشنگری کردن و این واقعه رو به گوش عالم رسوندن. اگر اون روشنگری حضرت زینب نبود، شاید دستمایه جاهلان زمان قرار میگیره و به فراموشی میرفت. گرچه به برکت خون امام حسین هر سال پرشورتر میشه این عزاداری ها. من خودم رو عرض میکنم به عنوان این جوان منفعل نباشیم، وصیت‌نامه امام حسین علیه السلام رو مطالعه کنیم که برادر بزرگوارشون محمد حنفیه چی نوشتن. فرمودن که من برای احیای دین جدم رسول الله و برای امر معروف و نهی از منکر دارم قیام میکنم و انشاءالله بتونیم ما هم به سهم وجودی خودمون و مسلمانی خودمون در کنار شور حسینی هدف قیام حسینی رو هم ادامه بدیم. لبیک یا حسین. خدا نگهدار.
شما پرسیدیم که اگر خاطره ای از راه پیمایی اربعین دارید، اگر مشرف شدین و به زیارت تشریف بردین، یا در راه برگشت هستین، یا از گذشته خاطره‌ای در ذهن دارید، برای ما تعریف کنید. این خاطره ها یک تجربه معنوی رو تقسیم میکنه، هضم میبریم همه ما. از راه تلفن ها صدای شما شنیدنی است. 220-5009-220-486.
بگر رفاق ما دوی از کربلا اومد. من و خانومم با دختر 11 سالم رفت و دور را پیمایی بودیم. دختر بچه 16-18 ساله دست ما کاجسه. دخترم گفت بابا پول بدم به این بدم. گفت اینا پول نمیده. بسن بده پول بردم به دختر. گفت لا امام حسین. گفت دختر من بلا کرد گریه کردم. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت این دختر میگه نه امام حسین. گفتم خدا قبول کن انشاءالله. متشکرم. خدا حافظشون.
دکتر رستگار عزیز خیلی متشکرم از همراهیتون و از اینکه این برنامه رو هم دنبال میکنین. آقای دکتر رستگار یادی کردن از 17 شهریور فراموش نشدنی. گفتن من به اتفاق دو نفر از دوستام در میدان ژاله اون زمان حضور داشتیم و صحنه‌های تیراندازی رو نمیشه از یاد برد و مجروحین رو با اتومبیل خودمون به بیمارستان منتقل کردیم. آقای دکتر خواهش میکنم تماس بگیرین، یا از دوستان عزیزم میخوام که با شما تماس بگیرن این خاطره رو با صدای خودتون بشنویم.
مشروح‌تر.
بله آقای دکتر رستگار همراه عزیز و همیشگی ما هستن و یه بیت شعرم نوشتن به عشق امام حسین علیه السلام. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد.
توفیقی داشتم با خانواده پیاده روی اربعین رو شرکت کردیم. نکته ای رو که من در این سفر دیدم مشتاق اون جمله ای هست. یکی از عجایب پیاده روی اربعین اینه که اغنیا بر سفره فقرا میشینن. این خیلی برای من جالب بود. تو این حماسه اربعین و تو این شور حسینی میبینیم که فقرا پذیرایی میکنن از افراد متمول و غنی. یکی از عجایب و زیبایی هایی که این مسیر دیده میشه این نکته هست. خداوند از همه بپذیر و هر سال قسمت عاشقان امام حسین این پیاده روی مقدس بشه انشاءالله.
بله خیلی متشکرم. چقدر نکته سنجید شما، چقدر یاد میگیریم از شما. ابوالفضل احمدزادم گفته که درسته، کمک کردن به هم دیگه، دروغ نگفتن، ایناست که راه امام حسین.
یکی از عوامل مهم در حفظ و تداوم عاشورای حسینی گرامی داشته اربعین حسینی، این پیاده روی عظیم، این کنگره بزرگ مسلمانان که هر ساله از سال دیگه با شکوه‌تر و با عظمت‌تر برگزار میشه. چیز جالبی که امسال برای من بسیار مهم بود، اون هم اهل تشیع در کنار اهل سنت بود. موکب‌هایی که برقرار کرده بودند و از همه زائران محترم پذیرایی می‌کردند خیلی برای من جالب بود. این خودش برادری و برابری و وحدت همه مسلمانان را ثابت میکنه که انشالله همه در کنار هم هستیم. عابدین قالقی از تهران.
قادری از مشهد. سلام به همه مشهدی ها، سلام به امام رضا علیه السلام. نوشتی که تا مفهوم نذر شناخته نشه اعتقاد به اون عمیق نمیشه. نذر بی اعتقاد اثر فرهنگی نداره. بعد یه مثالی زدی، گفتی مثل خرج کردن پول شهرداری در امور فرهنگی که اصلا اثر فرهنگی نداره. مرتضی نظر چیه؟ البته به اعتقاد اشاره کردیم، ما واقعا نمیدونیم اون کسانی که پول خرج میکنن معتقدن
نیت خانی نه.
ولی اینکه اثر نداره رو میشه آسیب شناسی کرد.
اولا سلام به این همشهری عزیزمون آقای قادری، و امیدوارم که حالا در هفته پیش رو که در مشهد به سر میبرند میزبانان خوبی باشن برای زائران آقای امام رضا. این که بگویم اصلا که خب قاعدتا نمیشه اینطوری گفت، اصلا شهرداری اگر خرجی کرده یا هر نهاد حاکمیتی، ولی نقد خوب وارد کاملا، یعنی به هر نه این دوره، دوران قبل هم همینطور بوده. دیروز یه صحبتی کردیم، گفتیم این که میگن نقد میکنن که اصلا دولت و حاکمیت نباید تو این فضا وارد بشه، این واقعا منطقی نیست. یعنی وقتی تقاضا هست در هر عرصه‌ای اون تقاضا باید مدیریت بشه، اما ظرایفی داره. اینکه شما اقداماتی انجام میدی که این برداشت شکل بگیری نشون میده که بی تدبیری داشتی، یا اینکه از وظایف اصلیت دیگه به شکل خیلی عجیب و غریبی غافل بشی. همین شهروندانی که انتقاد دارن خب قاعدتا قبول دارن که احتمال داره این وسط شاید مقدار مثلا در دوره 40 یه سری مسائل دیگه کمتر بهش رسیدگی بشه، تا یه حدی طبیعیه. ولی وقتی این دیگه خیلی از حد خودش بگذره قاعدتا مورد نقده که اینا باید توی برنامه تخصصی بهش بپردازیم. اما این اصلا رو من این واژه اصلا رو میخوام کنار بذارم، ولی میگم میتونیم نقد،
ولی نقدت درسته، منم موافقم که آقای قادری نقدت به جاست.
بله.
واقعا پول بی خودی گاهی خرج میشه.
بله.
پول بی خودی و غلط دیگه، حالا الان وقت انتقاد زیاد نیست، ولی وقتی شهرداری پول مردم و بیت المال رو برداره بره غلط پراکنی کنه رو در و دیوار، حالا
قاعدتاً
اینو باید جبران کنه دیگه، مسئولیت داره.
ضمن اینکه اولویت هم همچنان با کارهای مردمی است، یعنی اینو نباید فراموش بکنید.
جعفری از نیشابور 55 ساله التماس دعا دارن، همه ما نیازمند دعا هستیم. رفیق گفتی که من هنوز زیارت کربلا نصیبم نشده، منتظرم لیاقت پیدا کنم برای زیارت. همه ما دعا میکنیم که هر کس شایستگیشو داره برسه به اون جایی که باید برسه. اما یکی از دوستانم گفته بود در پیاده روی 40 من رفتم، یکی از چیزایی که برام خیلی جالب بود حضور اتباع کشورهایی مثل هند، پاکستان، بله، لبنان، حتی بعضی از کشورهای اروپایی و افریقایی بود که از راه‌های خیلی دور با شوق زیارت پا در مسیر گذاشته بودن. واقعا وصف حال این مسیر در کلام نمی گنجه. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، ما هم در این برنامه بخش رو به همین موضوع اختصاص دادیم که خانم رنجکش زحمت کشیدن و در این باره گزارشی تهیه.
بسیار هم عالی، با هم میشنم.
اومدم کربلا تو این موقعیت خیلی سخته، کارا خودش.
My name is Phnom and I'm from the USA. But the gathering and the crowd that takes place in Iraq at this time at 40.
ما به چه کربلا؟
And it's not just for Shias, it's for Muslims, it's for Christians, it's for all humanity.
واقعا خواستم و برام نوشته شد، خدا شکر.
حسین حسینی تابع استرالیا، 41 سالمه. این 40 رفتن به عراق میگیم به خاطر زیارت امام حسین علیه السلام، به خاطری که 40 در سال یک دفعه هست و رفتنش دیگه برای هر مؤمنی خیلی مهمه. من پسر بزرگ برده بودم، پسر بزرگم بودم.
He's the reason why we hold on to Islam. He's the reason why we're on this path here right now. You know, I have the option right now. I had the option of clubbing. You know, right now I could be like some club in Sydney.
دلیل اینکه هممون به اسلام پایبندیم امام حسین. خود من میتونستم در کلوپی در سیدنی مشغول خوشگذرانی باشم به جای اینکه اینجا باشم. امام حسین همانند یک آهنرباست و ما هم مثل براده‌های آهن هستیم که به سمت او جذب شده ایم و مقاومت هم نمیتوانیم بکنیم. انگار نیروی تو را به سمت او میکشد و تو توان ماندن نداری.
You can't really explain it.
واقعا نمی‌شود آن را توصیف کرد.
شروع جاذبه
مغناطیس حسینی در روز اربعینه. جابر ابن عبدالله رو از مدینه بلند میکند میکشد به کربلا. این همون مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شما هست. کسانی که معرفت به اهل بیت دارند عشق به کربلا و شور کربلا همیشه در دلشون زنده است. این از اون روز شروع شده است، عشق به تربت حسینی و به مرقد سرور شهیدان سید الشهدا.
از نجف تا کربلا که پیاده روی هست همش به یاد میفتیم که اسیران اهل بیت چجوری اینا رو بردن از کربلا به طرف شام و اونا بعد که اربعین دوباره از اونجا برگشتن آمدن کربلا و همیش به یاد میفتیم دیگه. معنویت خیلی هست به این پیاده روی در این پیاده روی. هر که مثلا از کشورهای مختلف از خود مردم ایران خیلی مردم برای امام حسین علیه السلام هرچی دارن میارن و خود مردم خیلی به هم دیگر یک فکر و نگاه انسانی و همدردانه دارن. هر کی هر کار بتونه، هر خدمتی بتونه انجام بده از نگاه طبی.
امسال پسرم که دانشجو پزشکیه گفتش که دانشگاه گفتن که یک گروهی اینطوری هست، ما دانشجوها میریم. گفتن پزشک من هست میتونه بیاد.
چنان با دقت تاورها رو خالی میکرد و محمد حسن دستیاریشو میکرد که احساس میکردی همراهش توی اتاق عمل در یه عمل جراحی سنگین همراه شد.
یعنی هر سال با شوق بیشتر کار احسان با عنوان پزشکی اصلا اینقدر خوشش اومده بود که تونست اون رو بردید پزشکی استفاده بکنه. اینو هر سال هم بود دارو دنبالش، حالا ولی امسال در قالب یه گروه و اینا خیلی خوشحال بود.
اون موقع تو ذهنم این بود که یه ماهی بخوام برم تو کربلا کار درمانی انجام بدم. زندگیمو به امام حسین سپردم، گفتم اون چیزی که صلاح همه برام پیش بیار، اون چیزی که درسته برام رقم بزن، برام پدری کن در حقم، و واقعا هم همینطوری شد. معنی توکل کامل حس کردم که یعنی مهم نیستش که چه اتفاقی داره میفته، ولی مهم اینه که یه نیروی خیلی بزرگی پشتمه، اون حمایتم میکنه همه جوره. به فاصله یکی دو هفته بعدش که از دوستان به مسیج داشت که یه همچین گروهی هستن میخوام برن کربلا کار درمانی انجام بدن، اونم تو اربعین. خیلی برام عجیب بود، گفتم اصلا مگه میشه همچین جایو برم دیگه. حتی بهشون گفتم که میشه من مطمئن بشم که من اسمم در میاد جز این آدمایی که میخوایم ببرین؟ گفتن که ایشالله، چون مثلا پزشک هستی احتمالش زیاده که مثلا در بیاییم. گفتم یعنی من روش حساب شده برنامه ریزی بکنم برای خودم که 100% قرار برم؟ گفتن که ایشالله.
اگر عاشقی را میشد اندازه گرفت، حالا میزان عشق در این مرکب‌های آهنی چقدر بود؟ چقدر بغض ترکیده و نترکیده، چقدر عشق ریخته و نریخته، چقدر درد دلهای گفته و ناگفته. از نجف به کربلا یک به یک راه می افتیم. آن سال دور قرار بود او از کربلا به کوفه بیاید که نیامد، که نشد، که می دانیم چه شد که نشد. حالا از پس سالها و قرنها ما می رویم که راه طی نشده طی شود، که بگوییم از آدم بودن خود شرمنده ایم، که آدم هایی بودند و گویی آدم نبودند، کم بودند، گم بودند، و ما آمده ایم که بگوییم ما از آنها نیستیم، که بخواهیم دست من را بگیرید تا از آنها نباشیم.
بله، بخش صدای فرهاد اصلانی رو هم شنیدید. اما دوستی پیامک فرستادن که لطفاً شماره تلفن آقایی که سال گذشته برای نظر کتاب کار میکردن اعلام بفرمایید تا با ایشان برای نظر کتاب تماس بگیریم. طالب زاده از تهران. نمیدونم منظورتون کیه، البته اشاره کردم که پس از اینکه ما موضوع نظر کتاب رو در رادیو مطرح کردیم چند سال بعد یک ناشر از همکاران دوستان ما هم هستن و رفتن این طرح دادن به وزارت ارشاد.
بله.
و ثبت کردن به اسم خودشون و خب بالاخره اشکالی هم نداره. اما اگر از من میشنوید مسئله نظر نیازی به سپه سالار نداره.
درست.
که آقا من بیا جلو وایستم شما بیاین پشت سر من.
هر کسی فکر می‌کنه خودش
نظر خود جوش اصلا از مفهومش پیداست. نظر یعنی من خودم رفیق آقای طالبزاده عزیزم این تجربه رو کردم چند سال پیش به صورت پیاپی. اولا چون ناشر بودم یه کتابی نظر کردم درباره دروغ، چند بارم دربارش گفتم بلد. که شاید دیگرانم دوست داشته باشن از این کارا بکنن. بعدم این که در مراسم عزاداری، در محرم، در تاسوعا، در عاشورا، خب برخی قیمه، قرمه، برخی لوبیا پلو، چیزای مختلف، نمک، حتی دیگران هر نظری دیگه، هر نظری که محترمه. منم نظرم کتاب بود. بسیار. یعنی واقعا هر سال یه تعدادی کتاب گذاشته بودم مثل شما. دنبال کسی هم نبودم شماره تلفن کسی رو پیدا کنم. من خودم شروع کردم. البته رفقا اومدن کمک.
بله.
هنرمندا اومدن، نویسنده ها، اسم شاید دوست نداشته باشن من بگم ولی با من اومدن، برخی از دوستان هنرمند، ناشر، بازیگر. و چیکار می‌کردیم؟ می‌رفتیم برای در این مراسم عزاداری کسانی که شرکت میکردن برای اون حاضرین کتاب پیشنهاد میکردیم، تقدیمشون میکردیم.
بسیارم عالی.
گاهی وقتا حتی کتابا دو سه تا موضوع مختلف داشت، میپرسیدیم کتاب داستانی دوست دارین، کتاب مثلا روانشناسی دوست دارین، کتاب تو زمینه های علمی دوست دارین. بنابراین کتاب رو نظر میکردیم و اصلا کسی هم شاید خبر هم اون دوستانی که کتاب رو گرفتن شاید یادشون باشه. بنابراین این رو نهایت دینه بکنیم، کمک بکنیم خودمون این به چشم آشنا بیاد. بعضی از ماشینا دیدم که ماه محرم یاد گرفتن، خیلی کار قشنگیه. نظر کتاب، حالا در کنار اون یا حسین یا زینب یا شعارهای زیبای دیگه، نظر کتاب فرهنگی. همه ی هدف عاشورا، محرم، اربعین، راه پیمایی، زیارت آگاهیه، مبارزه با جهله. پس چه بهترین که ما کتاب نست، کتاب سودمند به بچه ها، به این بچه هایی که پول ندارن برن ثبت نام کنن و ما منتظریم انشالله مشکل برطرف بشه. درباره این مشارکت هنرمندان
بله
اشاره کردم و صحبت کردیم در باورهای مردم، یعنی نزدیک شدنشون به بافت مردم. بعضی میرن اونجا، میدونی که حالا نمیخوایم گلایه بکنیم، برخی از هنرمندان و پرآوازه ها سر صحنه میخواد بره، آمبولانس میگیرن براش که بوق بزنه یا آژیر بکشه که سریعتر راه تو راهبندان باز بشه که ایشون بله برسه بله به صحنه. بعد میخوان غذا بدن، میگه که من باید رو میز جدا، اتاق جدا.
حالا برنامه خیریه دعوتشون میکنیم. بعضی از دوستان البته توقعی خاصی دارن، میگم آقا برنامه خیریه از شما رو دعوت کردیم به عنوان هنرمند، ولی خب اون حالا توقعات مالی خودشون رو دارن. میگم نقاط منفی این مدلین.
چی گفتی؟ یعنی برنامه
داغ دل ما رو تازه کردین.
نیت خیر برگزار شده برای اینکه کمک بکنه توی کار خیر. هنرمند داریم یا حالا چهره پرآوازه داریم که میاد میگه به من باید فلان قد پول بدی که بیام توی این مراسم خیریه.
در کنار ده ها مورد که البته میام مشارکت
کنم. و حالا صدا یکی از این رفقامونو بشنویم، حسین رفیعی، ببینیم از تجربهش برای ما چی میگه.
بسیارم.
از وقتی که مادرم دست من گرفته بود تو محرم به عزای امام حسین رفتم، نوکر امام حسین بودم، نوکر اسمم بودم، الان هم نوکر امام حسینم. همه کسایی هم که اینجا هستن از دید من همشون سلبریتی هم، همشون عاشق امام حسین هم، همشون نوکر امام حسین هم. امام حسین یه چیزی تو دله، میگه من نمیدانم که این در سر چه صداست، همین اندازه میدانم که زیباست. این که حالا تو بازیگر باشی، وزیر باشی، وکیل باشی، کارگر باشی، آدم عادی باشی، هر کی باشی عاشق امام حسینی دیگه و میای اینجا. این که حالا مرز ببندیم که چه آدمایی به خصوصی باید بیان برای دیدن امام حسین یا برای عزای امام حسین، من اینو زیاد قبول ندارم. این مسئله دلیه،